نداد و با 17 تن از اعضای خانواده خود به شمول زنان و کودکان کشته شد.
گزارش بود در مورد 50 سالگی تأسیس جمهوریت در افغانستان. امروز 26 سرطان است و این روز تاریخی در افغانستان نامیده میشه. همین موضوع را در بحث 25 دقیقه امروز جاوید نعیمی هم به پیش خواهد برد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان میگوید که مقام‌های طالبان بر محدودیت‌هایشان بر زنان و دختران ادامه می‌دهند. یونما این موضوع را امروز در گزارش جدید بیان کرده. در این گزارش اوضاع حقوق بشری در ماه‌های می و جون 2023 بررسی شده. یک سخنگوی طالبان گفته که ملا محمد اسند آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از استراحت و تداوی دو ماه در قندار به کابل برگشته و کارش را آغاز کرده. وزارت امور خارجه روسیه گفته که اوکراین امروز به پل بین روسیه و کریمیا حمله کرده. به گفته خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروف از خوانگوین وزارت ادعا کرده که حمله از سوی رژیم اوکراین با کمک استخبارات بریتانیا و آمریکا انجام شده. و اداره هواشناسی اروپا هشدار داده که شدت گرمای بی سابقه در بخش‌های از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. 50 سال از کودتای 26 سرطان و ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان گذشت. محمد داود به همکاری شماره از اعضای احزاب خلق و پرچم نظام شاهی را در کودتا سرنگون کرد و به این ترتیب نخستین دولت جمهوری به میان آمد. محمد داود رئیس جمهور پیشین نزدیک به 5 سال در قدرت ماند و از سوی همکاران دیرینش همان اعضای حزب خلق و پرچم در کودتای خونین کشته شد و به این ترتیب نخستین نظام جمهوری پایان یافت. برخی ها سقوط نظام شاهی و آغاز کار جمهوریت را نقطه عطف در تاریخ افغانستان می دانند. اکنون که نیم قرن از کودتای 26 سرطان سال 1352 می‌گذرد، برخی ها با آن موافق هستند و برخی هم مخالف. از نخستین نظام جمهوری به عنوان آغازگر جنگ قدرت در افغانستان هم نام برده می شود. رئیس جمهور داود در نظر داشت افغانستان را توسط نظام تک‌حزبی رهبری کند و در تلاش محدود کردن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنان تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داود در سالهای اخیر زمامداریش سفر ناموفق به مسکو داشت. همچنان از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان همپیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک‌های فراوان به او داده شد. اما کودتای ثور سال 1357 به وی مجال نداد و او با 17 تن از اعضای خانواده‌اش به شمول زنان و کودکان از سوی حزب خلق و پرچم کشته شدند. اکنون پرسش‌های به میان می‌آید که نکات قوت و ضعف نخستین نظام جمهوری در افغانستان کدام ها بود؟ چرا این نظام از نزدیک به 5 سال بیشتر دوام نیاورد؟ تا کدام حد کشورهای منطقه، فرامنطقه و در مجموع جهان نقش مستقیم در روی کار آمدن و سرنگونی نظام جمهوری داشتند؟ آیا به نحو بحران از زمان هنگام و پس از کودتای 26 سرطان در افغانستان آغاز شد؟ اینها را به بحث می‌گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و آگاه مسائل بین المللی، و آقای میرویس آشفته از آگاهان دیگر سیاسی که در برنامه با ما و شما هستند. همچنان با جنرال ضیا مجید، نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داود، گفتگوی هم صورت گرفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی در برنامه بحث 25 دقیقه میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه. آقای صمد، نخست با شما، 26 سرطان سال 1352 تا چه حد نقطه عطف در تاریخ افغانستان بوده و چقدر در سیاست های نیم قرن گذشته تأثیر گذاشته؟
سلام به شما نعیمی صاحب، آشفته صاحب و شنوندگان عزیز در سراسر افغانستان و خارج از افغانستان. به نظر من قسمی که در توییت خودم امروز صبح اشاره رساندم، 26 سرطان کودتای نظامی علیه رژیم سلطنتی توسط داوود خان و همکاران بیشتر چپگرا و هواداران خودش، من فکر میکنم که یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ افغانستان بوده. به این معنا که از امو زمان، از امو روز به بعد، به استثنای 4-5 سال اول خود زمامداری داوود خان که هنوز اوضاع تا اندازه ثبات داشت و افغانستان به سوی جنگ قدم نگذاشته بود و یا مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته بود و بحران هنوز تولد نشده بود، ولی من فکر میکنم که تخم بحران چیده شده بود با این کودتا. و متاسفانه که از او روز تا به امروز ما شاهد دگرگونی‌ها بسیار زیاد در افغانستان، در کشور خود، در جامعه خود، در زندگی مردم خود بودیم و هستیم. و این را ما یک اشتباه، چیزی را که رخ داد در روز و تصمیمی که گرفته شده بود قبل از او برای انجام کودتا و بر هم زدن نظامی که با ثبات داشت، البته کمبودها و نواقص خود داشت، ولی ما ایرا یک متاسفانه که یک روز سیاه در تاریخ افغانستان میپندارم و فکر میکنم که از این باید عبرت ببریم، باید درس بگیریم و امیدوار هستم که زمامدارای امروز افغانستان هم باز درسهای از این بتانن که استخراج کنن.
تشکر میکنم جناب آشفته صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. نخستین نظام جمهوری به افغانستان چیها به ارمغان آورد و چیها را گرفت؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای صمد و شنوندگان برنامه خوب شما. آمدن نظام جمهوری بایی که مرحوم داوود خان شخصیت ملی بود و مرد ترقی‌خواه، اما آنچه دقیقاً امروز با گذشت زمان میتونیم که بگویم اشتباه آمیز بود و بسترساز بحران‌های بعدی واقع شد، در قدم نخست ای بود که اونمو حاکمیت باثبات خدشه برداشت و سیاست بی‌طرفی فعال افغانستان که در دهه دموکراسی مرحوم ظاهرشاه تانسته بود، واقعاً من حیث اولین نظام شاهی مشروطه که شاه شرایط پذیرفته بود او به هم بخوره و سیاست بی‌طرفی مثبت فعال خدشه برداشت و یک جانبه شد، تانگ پیدا کرد و رفت. امیقدر بحران خلق کرد که تا به امروز دیگه ما او تعادل نرسیدیم و یگانه کاری هم که امروز مجددن برای پاک کردن این بحران صورت بگیره امی است که سیاست بی‌طرفی مثبت فعال برای افغانستان به کار است که ما با غرب و شرق، با قدرت‌های منطقه و همسایه ها بتانیم من حیث یک کشور کوچک مستقل که در امور داخلی کسی کار نداشته باشیم و نخواهیم که در هیچ یک از پیمان‌های نظامی عضو باشیم امی به درد ما می‌خورد، چنانی که تاریخ معاصر افغانستان نشان می‌ده که افغانستان از هر دو جنگ اول دوم جهانی وقتی که تانست ثبات را حفظ بکنه به دلیل داشتن سیاست بی‌طرفی فعال بود و امی کلانترین ضربه بود که از اثر کودتای سرطان 1352 متاسفانه به افغانستان وارد شد و عامل بدبختی ها گشت.
تشکر میکنم. خب آقایان صمد و آشفته، اگر موافق باشین اکنون گفتگویی که با جنرال ضیاء مجید نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داوود انجام شده ای را بشنویم و بعدش روی اظهارات ای جنرال پیشین هم بحث خواهیم کرد.
بعد 26 سرطان در تحول 26 سرطان یعنی در تأسیس نظام جمهوری با ایده دیگه از رفقایی که سهم داشتن در تغییر نظام یک جا بودیم و نظام جمهوری را تأسیس کردیم. در امو روز یا در امو شب که ما تغییر آوردیم، در ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل ما سهم داشتیم.
جنرال صاحب، آیا محمد داوود خان پیش از سی تحول شما را خبر کرده بود که چنین برنامه‌ای دارند؟
این خب ما نکردیم، اصلا رهبری و رهنمایی مرحوم داوود خان بود و داوود خان رهبری کرد تمام عمل و حرکتی که ما انجام دادیم برای تأسیس نظام جمهوری.
انگیزه ای تحول نزد شما و خود محمد داوود خان چی بود؟ اونا چی میگفتن که چرا باید دست به اقدام زد علیه رژیم سلطنتی؟
نظام شاهی بوسیده شده بود و واقعا وضع افغانستان دگرگون بود و هیچ کار صورت نمی گرفت. مردم با فقر و بیچارگی ها زندگی می کردن و هیچ نوع پیشرفت در هیچ ساحه زندگی نبود. به خاطر از این خواستن که یک تحول بنیادی در افغانستان بیاید بر سعادت و خوشبختی مردم افغانستان.
جنرال صاحب، گفته میشه که نظام سلطنتی نظام استوار بود در افغانستان، به نحوه تمثیل مردم دو هم دیده میشد، شورا بود و صدارت بود. پس چی چیز باعث شد که نظام استوار سقوط باید داد؟
من متاسفانه برعکس میگم که هیچ نظام استوار وجود نداشت. شورا بنام بود و دولت بنام بود، بلیدی که شورا فقط انتصابی بود نه انتخابی. هر کسی که فقط چند قدرتی که در نظام شاهی بود که در راس از او سردار ولی قرار داشت، او فقط اداره میکرد دولت و در ظاهر امر یک شورا وجود داشت. و نظام شاهی که گفتم بوسیده شده به این معنی که کودتاهای مختلف در حال آمادگی بود. یعنی اگر ما یعنی با مرحوم داوود خان کودتایی نمی کردیم و تغییر نمی آوردیم، به زودی ها تغییرات دیگر کودتای دیگر در حال انجام بود.
جنرال صاحب، مثلا کی می توانستن این پتانسیل داشتن که کودتا کنن؟
مختلف اخوانی ها بودن و چپی ها بودن، همه در حال انسجام بودن برای یک کودتا.
شما به حیث صاحب منصب نظامی تعهد داشتین به شاه، این تعهد چطور شکستاندن؟
ایش نوع تعهد نبود، ما تعهد به شاه نداشتیم، بلکه سر ما تعمیل کرده بودن که باید ما همی کار انجام بتیم. یعنی ما تعهد در برابر شاه داشته باشیم، اما ما تعهد در برابر شاه نداشتیم، تعهد در برابر وطن داشتیم، تعهد در برابر مردم افغانستان داشتیم، تعهد در برابر خدای خود داشتیم که ما صادقانه با وطن خدمت کنیم. ما هر چیزی که برای سعادت خوشبختی وطن بود باید او را عمل میکردیم.
جنرال صاحب، سوال دیگه ما ایست که گفته میشه دمی تحول یا کودتایی که شما کردین بیشتر جریان چپ همراه شما بود. یکی سوال دیگه ما و شاید سوال اخیری ما باشه ایست که آیا اهدافی که شما داشتین از جمهوریت برآورده شد یا نه؟
خب از این که شما فرمودین هیچ جریان در مستقیمن در تغییر و تحولی که در افغانستان با وجود آمد بر تأسیس نظام جمهوری با ما همراهی نداشتن و همکاری نداشتن. البته ما از بین اجتماع مردم جوانها را انتخاب کرده بودیم. شاید بعض جوانها بعداً مسیر خود را تغییر دادن و در عذاب چپ و راست رفتن. این معنای زیر نداره که اونا سهم داشته باشند. برای که مرحوم داوود خان تجربه کافی داشت و سالها در مقامات بالای دولت کار کرده بود، به صفت صدر اعظم وزیر دفاع و نیرومندترین شخص بود. او هیچ احتیاج نداشت که از یک جریان دیگه کمک بخواهد در این تحول و با این تغییر. و دیگه ای که ما خواستهایی که بر نظام جمهوری داشتیم برای بسیار شمل شد. اول خود نظام جمهوری خواسته بزرگ ما بود که نظام انتخاباتی باشد، نظام جمهوری در افغانستان. خود یک توفیه بزرگ برای مردم افغانستان بود و پلان اقتصادی که در افغانستان وضع شد اونا اکثرش تحت آب گذاری شد. عملش با تعصب با کودتای خونین 7 سال جنایت که صورت گرفت و آخن داود خان مرحوم با اعضای فامیلش بی‌رحمانه به شهادت رسیدن. اگر این کار نمی شد بسیار خوشبختی ها بر افغانستان می آمد.
تشکر از سلطان محمد سرور که گفتگوی را با جنرال ضیاء مجید نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داوود انجام داده بود. با مهمانان ما برمیگردیم. جناب صمد، اگر آنچه که آقای جنرال مجید گفت، اگر محمد داوود کودتا نمی کرد دیگران چنین اقدام می کردند؟
برای ما جای تعجب نیست که جنرال مجید همچو عرفای رزده، ولی جای تأثیر و تأسف است که جنرال مجید بار از 50 سال و با ریکارد و شواهد و اسناد که وجود داره هنوزم حقیقت اکتمال میکنه و میخواید که چیزی که رخ داد توجیه کنه که قابل توجیه نیست. چیزهایی که گفت زیر و نقیزم هست. نظام شاهی تا حد زیاد ثبات داشت، استوار هم بود، دموکراسی نوپای افغانستان داشت که پخته می شد، هنوز مراحل طفولیت تیر می کرد. افغانستان در یک مسیر اقتصادی نسبتا سالم و طبیعی پیشرفت می کرد. ببینید ظرفیت های جدید رونما شده بودن و ظرفیت سازی زیاد صورت گرفته بود و دیگر هم می گرفت. در زمان آخرین صدر اعظم سلطنت شهید موسی شفیق برنامه های بزرگ، برنامه های بسیار مهم، برنامه های استراتژیک برای ایجاد و تأمین دوباره توازن در سیاست خارجی، در سیاست‌های داخلی، با در منطقه، با سیاست‌های اقتصادی که هزینه زیاد می‌برد و تعهدات کشورهای متمول کسب کرده بود و روابط خود مخصوصا با ایران و پاکستان دو کشور همسایه می‌خواست بهبود ببخشه و مسائل تاریخی را حل کنند. بسیار کارهای زیر دست بود. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که کودتای داوود خان با همکاری خلق و پرچم در 26 سرطان صورت گرفت و سرعت بخشیده شد به این دلیل بود که میخواستن مانع بعضی برنامه های موسی شفیق شوند و در اینجا نقش اتحاد شوروی هم تا حد ملموس است و ما نمیتونیم که ایرا نادیده بگیریم که شوروی ها هم یقینا ایرا تشویق کرده بودن از طریق خلق و پرچم و برنامه خود. ولی آیا اخوانی ها در یک موقف قوی بودن که کودتا انجام بدن؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که بخش قسمت مذهبی یا سیاسیون مذهبی افغانستان، چیزی که به نام اخوانی در وقت یاد میکردن، اونا ضعیف بودن و در وقت داوود خان ضعیفتر شده بودن، هرچند یکی دو شورش صورت گرفته بود. ولی طرفی که جانبی که قوی بود و در بطن نظام و در بطن بخش نظامی و امنیتی کشور برای تقریبا 20 چند سال با همکاری کی‌جی‌بی و شوروی کار کرده بود، اینمی علاقات مربوط به خلق و پرچم بود که اونا آمادگی یک تحول بر مبنای خواهشات خود داشتن. معلوم نبود که چی وقت تحت کدام شرایط و با کدام امکانات ای را انجام خواهند داد. یک روایت ای است که میخواستن از طریق امید دموکراسی و دهی دموکراسی و قانون اساسی به قدرت برسن. یک روایت دیگر ای است که میخواستن با استفاده از ابزار زور و کودتای نظامی ای کار انجام بدن که اول از طریق داوود خان کار انجام دارن، بعدن خودشان 5 سال بعد کودتای ننگین 7 ثوره دامن زدن.
تشکر میکنم. جناب آشفته، محمد داوود دیدگاه و میانه خوب با پاکستان و اتحاد شوروی پیشین نداشت. این دو کشور در او زمان که یکی از تندروان اسلامی به نحوه و یکی از خلق و پرچم در افغانستان حمایت میکردند، در سرنگونی نظام شاهی فکر میکنین تا کدام حد نقش داشتند؟
ببینیم وقتی ما صحبتهای جناب آقای ضیاء مجید شنیدم، خوشبینی و بدبینی هر دو عامل است که آدم از واقعیت گرایی بسیار دور می سازه. من این قضایا را نیک به خاطر دارم. شاگرد صنف 10 لیسه حبیبیه بودم وقتی که کودتای سرطان صورت گرفت و افغانستانی که من تاکید کردم که سیاست بی‌طرفی داشت، درک این مسئله مثل که برای تمام اراکین دوروبر جناب مرحوم داود خان مشکل بودن. اینها با سیاست اینطور بازی ناشیانه کردن، ای که قبلا درست است سردار ولی من حیث یک جنرال ناشی در مسائل مداخله میکرد، ای که درست است، اما سیاست بی‌طرفی را خدشه‌دار ساختن، این فضای را به بار آورد که میانه بین افغانستان و پاکستان بسیار بد شد. یک وزارت او زمان در کابینه افغانستان علاوه شد، این وزارت اقوام قبایل یا به نام وزارت امور سرحدات یاد کردن. این در واقع وزارت مداخله در امور داخلی پاکستان بود و ما اینه میقدر به پاکستان صدمه زدیم که پاکستان صد برابرش ما را خراب کرد، برازی که او اسناد داشت به ای که افغانستان دیگه در مسائل داخلی پاکستان مداخله میکنن. همچنان در رابطه به ای که نزدیکی با ماسکو ای برانگیخته ساخت نیروهای مقابل ماسکو، افغانستان در منطقه جغرافیای سیاسی یا جیوپولیتیک بسیار اساس قرار داره و دیگران را هار ساخت بر ضد افغانستان و عمو بود که مداخلات به گونه او زمان هم میگه بود، امروز هم استخبارات بسیار عمل میکرد و توسط استخبارات احزاب متعلق به خودشان گروه‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی را در افغانستان برا انداختن و اونها تانستن که امو شیرازه طبیعی سنتی و خصوصا حتی سیاست بی‌طرفی مثبت فعال به یک سیاست سنتی در افغانستان تبدیل شده بود، این امینا را بشکنانن و مواردی را آوردن که او جا نفتاد، آن چیزی هم که جا افتاده بود ایراد از بین بردن. لحاظا مداخلات صراحت پیدا کرد، هم شوروی وقت بسیار هار شد، هم امریکا، انگلیس، پاکستان خوب عضو کامن ویلت است، پاکستان بریتانیایی است، ای خو امو زخم خونین است که هندوستان وقتی که پس میخواد آزادی خود بگیره توسط اعلامی عامل تجزیه کردن، خب بنگالی ها رای خود گرفتن بنگلادش ساختن، اما این بدبختی برای افغانستان واقعا روز تا روز بدتر شده رفت و عامل بی‌ثباتی هم اکنون همین حاکمیت سرپرستی کنونی بدبختانه از امو ناحیه بگویم در اختیار از اونا هستن، من حیث یک وسیله و من حیث یک پروژه دفاع میشه. لحاظ من فکر میکنم که جبران خساره نداشتن یک سیاست خوب و مدون خارجی که بتونه منافع ملی افغانستان حمایت بکنه از امونجا این سنگ بنای اشتباه و کج گذاشته شد که تا به امروز افغانستان از این بابت بسیار رنج میبره و برای جبرانش هم اونم یک راست که اول بحث سیاست خارجی افغانستان باید مستقل ساخته شود و ما یک سیاست مدون خارجی که بتانیم با همه جهان رابطه داشته باشیم و همسایه های خود هم نه ما اذیت کنیم نه اونا را امکان برشان بتانیم برد داخل افغانستان و یا با دسترازی بکنن، ای با تدوین یک سیاست معقول و مطلوب و عملی صورت خواهد گرفت.
تشکر میکنم. خب آقای صمد، به باور شما چرا نخستین نظام جمهوری در افغانستان ناکام شد و تا 5 سال هم نپایید؟
عوامل و دلایل زیادی داره، بعضیاش داخلی بعضیاش خارجی. البته داخلی بود که داود خان بعد از یکی 2 سال بعد از توطئه‌ای را که چپیا چیدن و متاسفانه که یک تعداد افراد ملی را مانند مرحوم میوندوال و شهید جنرال های مختلفی که اعدام شدن و یک توطئه بود بر علیه نظام و برای خود داود خان که متوجه شد که چپی ها بازی دیگه را در داخل نظام به پیش میبرن برای اهداف مشخص خود و وقتی که خواست که مانی از اینا شوه اونا البته دست به کار شدن، از قبل زمینه را آماده کرده بودن و امی چرخش داود خان از ماسکو به طرف یک سیاست متوازن‌تر و نزدیکی با ایران و پاکستان و کشورهای عربی در اون زمان و از اون طریق میخواست با غرب هم یک توازن جدید را ایجاد بکنه، ای البته سرعت بخشید امی موضوع کودتای 7 ثوره و اقدامات را که چپی ها روی دست گرفتن. از طرف دیگه معلوم دار در داخل من فکر میکنم که البته در این جای شک نیست که داود خان یک شخص ملی بود و تندوست بود، آدم پاک بود، ولی من فکر میکنم که یک سیاست مدار یا یک دولت مرد دوراندیش نبود، فکر استراتژیک نداشت و متاسفانه که عقده‌مندانه حرکت کرد و در داخل خود البته خانواده سلطنتی قسمی که اشاره رسانده شد با بچه کاکا یا یکی دو اشخاص دیگه اختلافات نظر داشت در ارتباط با حکومتداری و خود موضوع قانون اساسی 1964 یا 1343 و همی که دست خانواده شاهی از مقامهای بلند پایه دولتی گرفته شد، این سر داود خان تأثیر بسیار منفی گذاشت، چون او یک آدم نیمچه دیکتاتور بود که عقیده‌مند به دموکراسی و آرای مردم نبود متاسفانه، و 5 سال جمهوریت نشان داد که تک حزبی بود. لحاظا من فکر میکنم که عوامل داخلی باعث ازی شد که بیشتر از طرف چپی ها که بحران دامن بزنه، و عوامل خارجی معلوم دار از همه مهمتر جنگ سرد بود و موضوع اهداف استراتژیک شوروی بود در برابر غرب بود، و این برای غربی ها هم افغانستان در او وقت کم اهمیت بود، ولی متوجه ازی شدن که در اینجا میشه که یک دامی برای شوروی چید، و این وقت گرفت بعد از کودتای ثور که باز ما شما شاهد تحولات بسیار دیگه بودیم که اونا تا به امروز اونا عواقبش احساس میکنیم. لحاظا این دوره کودتای داود خان، چیزهایی که قبل از او گذشت، چیزهایی که بعد از او گذشت، اینا همش معلومدار سرنوشت ساز بود برای مردم افغانستان. امیدوار هستیم باز هم که رهبری امروزی در افغانستان از تمام عظمی خطاها و اشتباهات بسیار بزرگی در حکومتداری و دولتداری بیاموزن و پس دوباره اینا رو تکرار نکنن.
تشکر میکنم. و به عنوان پرسش آخر آقای آشفته، شما در نهایت نظام جمهوری را یک نیاز عمو وقت افغانستان میدانین یا یک اشتباه سیاسی تاریخی؟
ببینیم، برای افغانستان ما متاسفانه هیچگاه یک دولت ملی به مفهوم واقعی کلمه نداشتیم. دولت هایی که ما داشتیم، دولت های شبه ملی، از مرحوم امان الله خان، مرحوم شاه سابق و مرحوم داود خان، که اینها انسان هایی بودند که میخواستن بر افغانستان خدمت بکنن و دیدگاه های بسیار خوب داشتن، اما ابدا نامدن به حساب یک هرچند عصر ده سال اخیر دوره دموکراسی شاه بسیار معیارهای خوب ترقی خواهانه را داشت، اما هم از عصر مرحوم امان الله خان، هم از داود خان، اینها یک شورای دانشمندا که بتانن مطالب مهم کشور را به اونجا بتن و تکروی نکنن امیر نساختن. لحاظا بحران را که اینا خلق کردن نیاز زمان ما نبودن، و باید اونمو دموکراسی نوپای افغانستان بیشتر قانونمند ساخته می شد و اساسات ره که در اون نظام به جای رسید. مثلا من یک مثال عملی بر شما بتم، وقتی خردزابط ها را اینها مرحوم داود خان کلش آورد، قید رو داون از اینا افسر ساخت و امی رقم در عرصه های دیگه فعالیت احزاب منع کرد، جراید و نشراتی که به تعداد زیاد او زمان نشر می شد کلر از بین برد، حزب غرزنگ ملی را برای خود در دوره حاکمیت خود ایجاد کرد، ریاست جمهوری که به انتخابات نرفت، و ما اونمو دوره پارلمان افغانستان بالکل به خاطر دارم وقتی که آقای عزیزالله واسطی رئیس از او بود، و همین موارد. لحاظا ما قاطعانه با این تجربه که تا به امروز دارم میگم که نیاز زمان نبود، قانونمندی ها زیر پا کرده شد و معیارهای دموکراتیک نادیده گرفته شد، حتی امو معیارش به ملی که میتونست ملی شوه او چون قد شد. لحاظا میگه دنیا همه چیز خود به ما داد، ولی چیزی که از آن گرفتیم عبرت بود. کاش ما درس عبرت امروز بگیریم و بریم به جانب ای که دولت باید ملی باشد، دولت باید در خدمت مردم باشد، دولت وسیله یک گروه نباشد که اینمی لحظه همی ترست متاسفانه.
تشکر میکنم مهمانان عزیز از حضور و همراهیتان در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. آقای میرویس آشفته از آگاهان سیاسی و آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و آگاه مسائل بین المللی که در برنامه امروز با ما همراه بودید. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.